أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مضطر بشه به تکلم در اثناء نماز، ولی این تکلم در حدی نیست که ماهی صورت صلات باشه، چند کلمه مجبور صحبت کن، بچه داره میفته داد بزنه که مواظب بچه باشید. مشهور گفتن نماز باطل میشه در سعه وقت، در زیغ وقت گفتن که چون استرار عملا مستمر میشه تا آخر وقت، شارع وجوب نماز مشروط به عدم تکلم رو بر می‌داره از این مکلف، چون اصرار داره به ترک این مرکب تام. اگر نبود که دلیل گفته بود که از صلات لا تسقط به حال، می‌گفتیم اصلا لازم نیست نماز بخواند، همون که در صوم مشهور همین را می‌گویند که اگر مضطر بود به ارتکاب یکی از مفترات صوم، اصلا روزه نگیرد. ولیکن چون در نماز داریم از صلات لا تسقط به حال، صحیح زراره میگه انها لا تدع الصلات به حاله، ولذا تکلیف به مرکب تام به خاطر اصرار رفع میشه و دلیل پیدا میکنیم که عمد داره به مرکب ناقص، یعنی نماز لا به شرط از این تکلم اضطراری. البته ما انها لا تدع الصلاة بحالن رو که در صحیح زراره است راجب مستحاضه هست، مثل آی سیستانی میگیم ظهور نداره در تشریع نماز ناقص در حق مضطر. نه، وعظ و اندرز است به مستحاضه که سختی کار، سختی عمل به وظائف مستحاضه مبادا موجب بشه که نماز رو رها کنی. نخیر، نماز رو رها نکن. لا تدع الصلاة به حالن، زورت میاد بری غسل کنی در استحاضه کثیره، نه برو غسل کن. لا تدع الصلاة به حالن، فإن النبی قال الصلاة عماد دینکم. ولیکن صحیحه ابن سنان هست که ان الله فرض از فی الصلات الرکوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان يكبر و يسبح و يصلي. فرمود رکوع و سجود در نماز فریضه است، حتی اهم از رکوع اختیاری یا رکوع اضطراری. مگه نمیبینی قرائت که سنته، اگر انسان عاجز بشه ازش بهش میگن نماز بدون قرائت بخون، نماز بدون قرائت بخون، به جای قرائت تسبیح بگو، یه بار بگو سبحان الله. معلوم میشه که سنت اگر مقدور نبود در نماز، اصل تکلیف به نماز ساقط نمیشه. البته این فرق خوبه بحث بشه که اگر من نماز رو قطع کنم، یه رکعت از نماز رو میتونم درک کنم بعد از اینکه مجبور شدم تکلم کردم در نماز، اون نماز رو قطع کنم. به یک نماز کامل در وقت نمیرسم که بگن اضطرار غیر مستوعب، و مشهور میگن قا قد کن نماز رو از نو بخون، فقط به یک رکعت از نماز میرسم، اینجا چه باید بکنم؟ اینجا میشه تضاهم بین اجتناب از تکلم در نماز و بین ادراک، بین این که من اجتناب کنم از تکلم ولیکن شرط ادراک تمام رکعات در وقت مختل بشود، یا این که شرط ادراک تمام رکعات در وقت حفظ بشود ولی من اجتناب از تکلم در این فرض استرار نکنم. حالا اینجا چه باید کرد؟ به نظر میرسه که مخیر باشه، چون اگر تعارض باشه بین دلیل شرطیت وقت نسبت به تمام رکعات و مانعیت تکلم، فراعت جاری میکنیم از مانعیت تکلم اضطراری در این حال، و همینطور براعت جاری میکنیم از شرطیت وقت نسبت به تمام رکعات، نتیجه میشه تأخیر. اگه تضاهم هم بود اهمیت هیچ کدام ثابت نیست، بازم نتیجه میشه تأخیر. اما در سعه وقت مشهور میگن خب نماز رو قطع کن، حرف بزن، از نو نماز رو شروع کن. نکتشون هم اینه، میگن آقا شما در سعه وقت مستن نیستی به ترک واجب، واجب که موسع است، مزیق نیست.
یه تعارض باشه در فرهنگ و بگیم در اینجور موارد هم به مراجعات مراجعه میشه، موافقت با کتاب اقتضا میکنه وقت مقدم.
حالا آمین منوش هن این دو دلیل لا تتکلم فی صلاتک با حافظ و علی الصلوات، که یعنی حافظ و مواقیت الصلات، این میشه نسبت اون منوش. اصلا عرفه اینا با هم مخالف نیستن، اینا عرفه ما گفتیم مخالف هم نیستن که رجوع به مرجحات بکنیم، از جمله این که یکی مفاد قرآن است یکی مفاد حدیث هست. خب عرض می شود خدمتتون که آیه سیستانی فرمودن که ما میگیم که در سعه وقتم تکلم بکن، ماهی صورت صلات هم که نیست این تکلم تو، بعد نماز رو ادامه بده. دلیل های آوردن، یکیش حدیث لا تعاد بود، یکیش از سنت لا تنقض الفریضه بود، اخلال به سنت عن عذر ناقض فریضه نیست، یکیش رفع مستور رو الی بود، گفتن رفع تطبیقی است، یعنی این مانع استراری را اعتبار میکنه کل عدم، رفع تشریعی نیست تا بگیم واجب صرف الوجوده نماز مشروط به عدم تکلم است، و این نمازی که درش تکلم کردی که به خصوص متعلق حکم شرعی نیست تا رفع به آن تعلق بگیرد. شما میفرمایید ما که رفع تشریعی قائل نیستیم، ما رفع تطبیقی قائلیم، یعنی اعتبار میکنه در مقام عمل شما این مانع رو ان استرار انجام دادی، اعتبار میکنه عدم این مانع رو. ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه، هست که احله وضعا هم میتواند باشد، این حلال وضعی میشود. بعد صحیح حلبی رو مطرح کرد که در صحیح حلبی شخصی در اثناء نماز خون دماغ شد، حضرت فرمود اگر نمیتونه بینیش رو بشوره در اثناء نماز، ان لم یقدر علی ماء حتی ینصرف به وجهه او یتکلم فقط قطع صلاته، مجبور است به خادمش بگوید آب بیاور تا بینیم را آب بکشم، این فایده ندارد، او اگر آب هم بیاورد و این هم بینیش را آب بکشد نمازش درست نمی شود. ایشون فرمود که این لطمه به مطالب ما نمی زنه، ولو ابتداعاً ممکنه کسی بگه خب پس این تکلم اضطراری است، در این حال حضرت فرمود فقط قطع صلاته، میگیم نه، معلوم نیست این تکلم اضطراری باشد. چرا؟ برای اینکه خب عمد دائر است بین سه چیز، یکی قطع نماز که حرام نیست، دیگری حفظ طهارت از خبث، یعنی حفظ ترک تکلم. ثابت نیست که قطع نماز حرام است، ثابت هم نیست که حفظ طهارت از خبث اهم است از اجتناب از تکلم، ولی زو صدق نمی کنه شما مستردید به تکلم. ما در فرض اضطرار به تکلم میگیم آقا بچهش داره میفته تو حوض، مجبوره بگه که مواظب بچه باشی، چه ربطی داره به مورد این صحیحه حلبی؟ این فرمایش های سیستانی راجع به این صحیحه حلبی اشکال داره. این که ایشون فرمود قطع نماز حرام نیست، خب جاهای دیگه هم همین بوده دیگه، مگه اون جایی که ایشون میگن وسط نماز مهر رو از جلوت ور میدارن پرت میکنن به پشت سرت، اگه بخوای رو مهر سجده کنی مجبوری نمازت رو باطل کنی، ولی لازم نیست همینجوری نماز بخون رو فرش، مگه اونجا قطع نماز حرام بود؟ ایشون فرمود چون اضطرار در اسناء نماز پیدا کردی به سجده بر فرش، از سنت لا تنقض الفریضه، لا تعاد الصلاة الا من خم. یا اونجایی که وسط نماز یک زنی میاد کنار ما با میسته نماز میخونه، ما نمیتونیم فاصله بگیریم از اون، هر طرفمون یک مانعی هست، ایشون میفرمون نماز رو تموم بکن، صحیح هست، چون از این به بعد تو مضطری به این که کنار این زن نماز بخوانی، از سنت و لاتن قضل فریزه. خب اونجا مگه نمیشد نماز رو قطع کنیم؟ مگه اونجا قطع نماز حرام بود؟ پس بحث حرمت قطع فریزه رو مطرح نکنید. میمونه این که میگید کی گفته که طهارت از خبث اهم است از تکلم؟ اینو برای چی میگه ایشون؟ ایشون مبناش اینه که در اضطرار به ارتکاب احد الحرامین، اگر یک حرام اشد بود یک حرام اخف بود، عرف میگه شما مضطری به ارتکاب اون حرام اخف، حق نداری اون حرام اشد رو مرتکب بشی. اسم این آیه سیستانی میذارن متمم الجعل تطبیقی. یعنی چی؟ یعنی خطاب گفته اذا قدرت فلا ترتکب ذالک الحرام الاشد، اذا قدرت فلا ترتکب ذالک الحرام الاخر. اوغلا میان متمم الجعل قرار میدن برای این خطاب، میان میگن در فرض تزاحم اگر یک حرام اشد بود شما اضطرار داری به ارتکاب اون حرام اخف، و نسبت به حرام اخف ما میگیم قادر بر اجتناب از آن نیستی، مضطری به ارتکاب آن. این رو عقلا متمم الجعل قرار میدن. این قدرت که عنوان جامعه و منطبق نمیشه به مفهوم العقلی بر این حرام اخف، ولی عقلا میان اعمال نظر میکنن، میگن در فرض تزاحم بین حرام اشد و حرام اخف شما مضطری به ارتکاب حرام اخف، نبادا حرام اشد رو مرتکب بشی. خب روی حسابشون میگه که اینجا هم معلوم نیست که اون طهارت از خبث حفظش اهم باشد و ابتلا به نجاست از خبث حرام اشد باشد در نماز، تا بعد بگیم خب شما مسترید به تکلم که حرام اخف. میگیم آقا اولا حتما حفظ طهارت از خبث اهم بود که شارع گفت حالا که نمیتونی حفظ کنی طهارت از خبث را مگر با تکلم، نمازت باطل میشه. نفرمود باشه همین نماز رو ادامه بده با ابتلا به نجاست بدن. پس این که میگید نماز رو فرمود قطع بخون، خب این که خلاف مبانی شماست در اضطرار غیر مصائب که میگید لازم نیست نماز رو قطع کنی، همین نماز رو ادامه بده، رعایت قواعد تزاهم بکن. حالا که رعایت قواعد تزاهم بناس بکنیم، خب معلوم میشه که اونی که اهمه حفظ طهارت از خبثه، ولی شعاره میگم همینجور نماز بخون تا آخر دیگه. هازا اولا، ثانیا اصلا مساوی باشن با هم، اهمیت حفظ طهارت از خبث و اهمیت اجتناب از تکلم علی حد سوا باشه. شما مبناتون در اصول این بود که اگر مساوی بودند و حرام، عرف میگه اونی را که اختیار میکنی برای دفع اضطرار او مسترون الیه است. شما اگر اختیار کنید تکلم را تا حفظ کنید طهارت از خبث، او میشه مسترون الیه. نظر شما اینه. بالاخره این روایت داره خلاف نظر اصولی شما رو میگه، چون این که بگیم نماز رو میتونی قطع نکنی، خب همه جا این مطلب میاد که آدم، این که بگیم میتونی نماز رو قطع کنی، نماز رو قطع کنی، همه جا این بیان میاد در اضطرار غیر مستقیم که میشه نماز رو قطع کرد. اونه که اگر اینو بفرمایید خب خلاف مبانی شما میشه که با اینکه میشد نماز رو قطع کنیم جای دیگه، فرمودی لازم نیست قطع کنی. خب حالا یا حفظ طهارت از خبث اهمه که شارع، که ظاهر این روایت اینه شارع، که اون وقت عرفاً به نظر شما مستریم به تکلم، چون میشه حرام اخف دیگه. اگر مساویان ما اختیار بکنیم تکلم را، شما خودتون معتقدید در متساوین هر کدوم را اختیار کنیم اون میشه مصداق مستر بود عرفا، پس این میشه تکلم اضطراری دیگه، چرا نماز باطل بشه؟ شما این صحیح حلبی خلاف مبانیتون هست، باید یک فکری به حالش بکنید. خب اما راجع به ادله‌ای که ایشون آوردن برای تصحیح این نماز، ما میگیم اما لا تعاد. انصافا لا تعاد همینه که آقای خویی فرمود، بعضی از آمین دیگه هم دارن، عرفیست که بگیم ناظر است به ما بعد وقوع خلل، چون در مقام بیان اجزا و شرایط که نیست، یه وقت یک دلیلی میخواد بیان کنه اجزا و شرایط را، خب گویی به لسان من زاد فی صلاته فعله الادم میاد بیان میکنه مانعیت زیاده، یا میخواد بگه مانعیت ندارد، میان میگه که اگر این کار کردی لا تو اصلاتک، ارشاد به این که این مانعیت نداره. اما حدیث لا تعاد که نمیخواد بگه چیزی مانعیت داره یا نداره، مفروغن ان گرفته که نماز یک موانعی داره، یک اجزایی داره، یک شرایطی داره، اینا بر دو قسمن، اونی که فریضه است نباید مختل بشه، ولی اگر سنت رو بهش خلل رسوندی نمازت رو لازم نیست اعاده کنی. این ظاهر عرفی چه که حکم با بعد وقوع الخلل رو داره بیان میکنه، ناظر نیست به اینکه در مقام التفات به اینکه این کار خلل است چه باید بکنید. نه، اگر شما طبق همون فکر خودتون که احساس میکردید وظیفتون اینه که این کار رو بکنید، این کار رو کردید، بعدش ملتفت شدید که این کارتون خلل بود به سنن، میاد میگه که آقا این خلل چون به سنن بود این ناقض فریضه نیست. و الا سوال میکنیم از آقای سیستانی، حالا از عالم عامد منصرف هست به خاطر ارتکاز متشرع، از جاهل مقصر چرا منصرف باشه؟ شما از من منصرف میدونید، میگید ظاهرش اینه که اخلال ان عذرن به سنن ناقض فریضه نیست. پس به نظر ما لاتعات شامل ملتفت که یک اسمش مستر است که ملتفت است به استرارش نمیشه، اما از سنت و لاتن غزل فریزه، انصافا از سنت و لاتن غزل فریزه، ظاهرش اینه که اخلال به سنت اگر کردید ان عذرن این ناقض فریزه نیست. خب آقا اینی که مستر غیر مستوعبه فقط اول وقته، خود شما گفتید قبل از شروع در نماز اگه ملتفت باشه که این نماز رو بخونه، تا ساعت دو اگه نماز بخونه مجبور با لباس نجس نماز بخونه، خودتون گفتید نه نخون صبر کن بعد از ساعت دو نماز با لباس پاک بخونی، اونجا گفتید استراحت سر نمیخونه. خب کسی هم که نمازش رو شروع کرد وسط نماز ملتفت به استراحت شد به ایجاد یک مانع یا ترک یک شرط، خب اینم اضطرار به ترک سنت نداره که، اضطرار نداره به ترک سنت، ظاهر از سنت و لاتن قدر فرض، یعنی کسی که از روی عذر اخلال به سنت میبرزد، این که معذور نیست در اخلال به سنت، چون منحصر نیست که سنت به این نماز، و این نماز دیگر بخون با حفظ فرائض و سنت. پس این که ایشان نظرشون اینه که شخصی که وسط نماز مینه مستره، مثال میزنن میگن علم اجمالی داره که یا این فعل جزء نمازه یا مانع از نماز، بقیه چی میگفتن؟ بقیه میگفتن که بنابر احد و طرفین میتواند بگذارد بعد از نماز اگر دید عملش صحیحه فهو و الا اعاده کند، چون میگه نه اعاده نداره چون مستر است، بلاخره مستر یا به فعل یا ترک این، پس و چون مساویان احتمال هر دو طرف هر کدام رو انجام بده میشه مسترون الی عرفه و این نمازش صحیحه، ولو بعدن کشف بشه که اتفاقا این فعل مانع بود و این آقا اون رو انجام داد فدای سرش، از سنت و لاتن غزل فریزه، میگیم نه از اینها منصرفه. ولذا در غیر نماز در روزه کسی مضطر به اخلال به سنت، ایشون میگن یکی از سنن در صوم اجتناب از استمناعه، اجتناب از استمناع در قرآن که نیومده که، در قرآن اجتناب از اکل و شرب و جماع اومده، اجتناب از استمناع در قرآن نیومده در روایات اومده. خب علیرغم میشه اجتناب از استمناع سنت در سن. خب اگر کسی مستر شد به خاطر رجوع به پزشک چاره ای ندارد، پزشک هم فقط امروز که ماه رمضان است قبول میکند از او این آزمایش را، و این آزمایش مبتنی است بر اخراج منی. خب ایشون ممکنه علی القاعده ملتزم بشن که این روزه صحیحه دیگه، اما حالا احتیاط میکنن، میگن هم روزهشو بگیره با این مرتکب این فعل اضطراری بشه، روزهشو بگیره بعدن غذاشو بگیره. ولی انصافا خب چجور ما با از سنت و لاتن غزل فریضه تمسک کنیم برای تصحیح این سن؟ حالا این مورد مورد اضطرار مستوعبه چون واجب مزیقه. خب ما میگیم در این فرض اضطرار مستوعب که واجب مزیقه، اصلا کی میگه واجب بالفعل داره فریضه بالفعل داره تا باید بگیم از سنت و لا تنقض الفریضه؟ ظاهر از سنت و لا تنقض الفریضه اینه که این فریضه بالفعلی داره، اخلال به سنت آن میکنه، میگیم از سنت و لا تنقض الفریضه. حالا اگر روزه قضا گرفته بود، واجب موثر مثال بزنیم، آقا نیت روزه قضا گرفت رفت دکتر گفت همین الان باید آزمایش بدی، خطریه، باید آزمایش بدی، حالا از راه حلال میتونی اخراج منی کنی بکن، اگه همسرت بیاد او اگر نمیشه دیگه چاره ای نیست، ضرورت. خب طبق اون مبنای های سیستانی با اینکه واجب موثر روزه قضا، خب باید بگیم اب نداره، از سنت الله تنقض الفریضه. خب ما حرفمون اینه، اگه واجب موثعه مثل همه روزه قضا، خب من مجبور نیستم اخلال به سنت بکنم، چون فقط روزه قضا که امروز نیست، خب یه روز دیگه بگیرم. اگر واجب مزیقه، خب اونجا من مجبورم اخلال به سنت بکنم در این واجب مزیقه مثل ماه رمضان، ولیکن فریضه بودن اینجا ثابت نیست، چون دلیل استرا وجوب صوم رو از من برمی‌داره. نه، بس در اینه که اطلاق دلیل شرطیت اجتناب از استمناع هم که هست، ایشون به سنت و لا تنقض الفریضه میخواد تمسک کنه، اما رفع مستور رو الی، رفع مستور رو الی، آقا در اضطرار غیر مستوعب واقعا آقای خویی درست میگه، مشهور درست میگن، ظاهر رفع مستور رو الی یعنی اضطرار موجب ترک یک واجب یا ارتکاب یک حرام بشه. حالا تو این نماز اول وقت من آمدم از روی اضطرار تکلم کردم، میگم رفع مستور الی، مانعیت این تکلم رو برمی‌دارد رفع مستور الی. تکلم فی الصلات الواجبه نهی داره دیگه، خب صلات واجبه که منحصر به این نیست، به این نماز نیست، خب نماز نخون، تازه الله اکبر گفتی، هنو الله اکبر تازه گفت، حالا مثال عرفی بزن، تا گفت الله اکبر دید بچه داره میفته، خب مجبوری نماز رو ادامه بدی، حتی فرق نمی کنه رکعت آخر هم باشه همینه، ولی میخوام بگم مجبوری مگه نماز تو ادامه بدی، نماز تو قطع کنی، نماز دیگه بخون. چجور بگیم رفع مستور رو الهی؟ شما مستری، مستری که منشأ بشه ترک واجب کنیم، منشأ بشه مرتکب حرام بشیم، مثلا با مبنای ما که دیگه رفع مؤاخذه که دیگه اصلا روشنه که فرمایش های سیستانی پیش نمیاد، اصلا مؤاخذه رفع میشه، این که مؤاخذه نداره که، اون نماز اول وقتت خراب میشه، اون نماز دیگه بخون. بله اگه حرمت قد داشت نماز، حرمت قد برداشته میشه، بر او مؤاخذه نمیشه. میمونه ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه. آقا اولا ظاهر احله الله لمن اضطر اليه احله تکلیفنه، شما بله موافق دارید، آی بروجردی امام موافقاتون هم آدم های قوی هستن، نمیشه ازم چیزی گفت، ولی خدایش احله الله لمن اضطر اليه، احله که به شیء ما من شیء محرم گفته میشه، بیش از حلال تکلیفی ظهور داره که حلال وضعی هم هست. حالا من اومدم صیغه طلاق بخونم، دو تا شاهد عادلم نشستن، تا گفتم زوجت و فلانن یا زوجتی، حالا اونا که گوش نمیدن حالا نه، تا خواستم بگم طالق، یکی از این دو تا شاهده گفت مادرم به من سفارش کرده شاهد هیچ طلاقی نباشم، سری بلند شد و رفت. آی سیستانی ملتزم میشه که من با فقد شاهده این عدلین صیغه طلاق بخونم، ما من شیء محرم، و این طلاق بدون شاهده این عدلین محرم وضعیه دیگه، باطله، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی عرفیه. اینا عرفی نیست، ظاهر احله و احله های وزی جالب اینه. آقای سیستانی در این دوره سوم اصول فرموده اصلا احله الله لمن استرداری تناسب استرار با ارتکاب حرامه، ولذا احله الله یعنی کأنه احله الله فی عدم تنجز. آقای سیستانی می فرمون دیگه اصلا نوبت میرسه کأنه، ایشون میگه احله الله تحلیل تنزیلیست، تحلیل ادعاییست، یعنی چون منجز نیست بر تو حرمت این فعل، که انهو حرمت ندارد، ولی واقعا حرمت دارد، چون استر رو الهی ظاهرش که استرار به حرام، و ازا میگه استرار حرمت رو بر نمیداره، تنجز حرمت رو بر میداره. خب آقا شما که مبناتون اینه دیگه، نباید این مطالب رو بفرمایید. اما این که بگید مورد موثقه ابی بصیر اینه که شخص مجبور بود نماز خابیده بخونه، امام فرمود ما من شیء محرم، خب شاید تطبیق شده بر ترک نماز کامل. شما که مجبوری 40 روز نماز کامل رو ترک کنی، ترک نماز کامل حرامه، عرفاً حرامه دیگه، ترک نماز اختیاری حرامه دیگه، مضطری به ترک نماز اختیاری، ما من شیء الا وقد احله الله لمن استر الی، نه اون وقت بعد از صلی الله تسقط و بال میگه که نماز خوابیده بخون، قضا هم نداره دیگه، فریضهشو انجام داد دیگه. اما تطبیق ما من شیء محرم شاید به خاطر ترک واجب اختیاری، ترک واجب اختیاری عرفا شیء محرم و استر الی دیگه، ولذا به نظر ما تکلم اضطراری در اثناء نماز در سه وقت مبطل نمازه و باید نماز رو اعاده کنه.
تعلق احله بشه چجوری؟ قبلی تکلیفی بودن احلال
حلال، یه وقت میگن این بی حلاله، ظاهر در حلال وضعیه، چون حلال بودن بی به این است که نافذ باشه. نماز مثلا جماعت حلاله، اون زایش که یعنی صحیحه دیگه، چون انتظار از عبادت حلال اینه نیست که متساوی طرفین باشه، که یعنی امر داشته باشه. اما اگر بیان بگن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یا ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، قرینه ای نداره که اینو ظاهر بکنه در حلیت وضعیه. ولی زو قدر متعقینی که همونطور که آقای خویی دارن، قدر متعقینی که حلال تکلیفی می شود این فعل حرام تکلیفی که مستری به انجام ها. ولذا اینی که گفتم نقض نکنید، به جایی که گفتن حلت صلات و فی ظاهر در حلال وضعیه، احل لال به ظاهر در حلال وضعیه، اونا خب متعلقش یه چیزی قرینه میشه برای این که حلال بوده، آقای به حلاله ولی هیچ فایده نداره، این عرفی نیست که، احل لال به ولی لغوه، این عرفی نیست، نماز شب حلاله ولی باطله، این عرفی نیست. اما در شیء که انسان انگیزهای دیگه داره برای انجام افعال دیگر، میگه حلاله یعنی حلال تکلیفی آزادی، انجام میخوای بدی میخوای ندی، ولی حالا اگه مستر شدی به ارتکاب حرام بر تو حلاله، یعنی میتونی انجام بدی، نه اینکه اگر انجام دادی اثرم برش بار میشه، مستری به طلاق بدون حضور شاهدین عدلین این طلاق نافذه، نه اینا که بعید میدونم ایشون هم ملتزم بشه به این عرض عریض. خب مسئله نه، لا بأس به ذکر و دعا فی جمیع احوال الصلات به غیر المحرم و کذا به قرائت القرآن غیر ما یوجب سجود التلاوه. حال راجع به قرائت قرآن، بعضی روایت میگه در حال رکوع قرائت قرآن نکنید، ولذا آقای سیستانی گفتن ظاهر نهی حرمت دیگه، ما ملتزم میشیم که در حال رکوع احتیاط واجب اینه که ترک بشه قرائت قرآن، روایتش اینه. عرض شد خدمتتون که بله، صحیح علوی نهانی رسول الله عن القراءت و عن راکع، در موثقه عمار میگه که الرجل ینسا حرفا من القرآن فیذکر و هو راکع هل یجوز له ان یقرأ فی الرکوع؟ قال لا، ولكن اذا سجد فلیقرأ. نه بحث حالا بطلان نیست، بطلان ناشی از اینکه تکلم بر او صادق باشد، مگر اینکه ارشاد به مانعیت بگیریم بعد بگیم ارشاد به مانعیته. هل یجوز له ان یقرأ فی الرکوع؟ قال لا، یعنی لا یجوز ان یقرأ القرآن فی الرکوع، ارشاد به مانعیت میشه، که اینم بعید نیست ارشاد به مانعیت بگیریم، نه از حیث تکلم، مثلا میگیم ارشاد به مانعیت. دیگه حالا احتیاط همینه که ایشون میگن دیگه، ولو خلاف مشهوره این فرمایش، ولی احتیاط اینه در حال رکوع ترک کنیم قرائت قرآن رو طبق این روایات. ولیکن صحیح حلبی یه ذیلی داره، شاید به اون بشه تمسک کرد بر اینکه مکروهه، و اون اینه که در سیر میگه نهانی از امیرالمومنین، نرم کنه که نهانی رسول الله عن القراءت و عن راکه، اینجور نهانی رسول الله ولا اقول نهاکم، پیغمبر مرا نکرد، نمیگم شما رو نکرد. یکیش عن القراءت و عن راکه، خب امیرالمومنین برای چی فرمود نهانی رسول الله عن القراءت و عن راکه ولا اقول نهاکم؟ ظاهرش اینه که یعنی شما رو نهی نکرد، منو نهی کرد، یعنی ولی اگر من اون حرام باشه خب چرا حضرت علی اینو فرمود؟ مثل نهانی عن الغیبه و لا اقول نهاکم، عرفی نیست که. حالا تختم به ذهب هم از مجموع اینها رو گفت نهانی، حالا اون تختم به ذهب قرینه داریم که بر همه حرامه، ممکنه کسی این رو قرینه قرار بده بر این که مکروهه، ولیکن احتیاطی که ایشون میکنن خوبه، چون این روایت هم ممکنه همین که اشاره کردن آقا ما عرض کردیم، ممکنه بگیم ولا اقول نهاکم به لحاظ مجموع من حیث المجموع میگه، چون توش بعضیش که حرامه، یعنی میگه این پنج تا رو من نمیگم شما رو نهی کرده، ولی بعضی از اینها به دلیل دیگه ثابت شده که حرام است بر همه، مثل تختم بزن و در مورد قرائت و انا راکم دلیل دیگه داریم برای اینکه حرام بر همه دیگه، موثقه عمار. ولذا ممکنه کسی جواب بده از این سعی علوی بگه ولا اقول نهاکم به لازم که بعضی از اینها مکروهه، در این نمیشه که همه اینا مکروه باشه، توش تختم به ذهب هم هست که مکروه نیست، شاید این القراءت و انا راکه هم همون جور باشه مکروه نباشه به دلیل موثقه اموار، ولذا احتیاط واجب خوبه دیگه. اما راجع به ذکر و دعا، ذکر و دعا به این عنوان ما نداریم، مناجات و رب داریم. مناجات و رب راجع به ذکر الله و ذکر الرسول اونو گفتیم اطلاق نداره، فقط حال تشهده. ذکر الله مصداق مناجات الرب به ما مشکل نداریم، ولی دعا مطلقا جایز نیست در نماز. روبروش مادرش نشسته، این داره قانون غفر الله لك یا امی، بابا چرا خطاب میکنی به مادر؟ میگه دعای دیگه، دعا دارم میکنم. نه، این مناجات الرب نیست. وقتی خطاب میکنی به مادر میگی غفر الله لك تو نماز، این از مناجات الرب خارج میشه. مناجات یعنی با خدا سر و سر داشتن، نه اینکه خطاب بکنی به شخص دیگه غفر الله لك یا اما. مخاطبه با خدا که مناجات رب، مخاطبه با غیر خدا از مناجات رب خارج میکنه. و لذا مناجات رب دیگه سبحان الله دیگه تسبیح خداست دیگه. نه بیاد من بیام در گوش شما بگم سید عجب بچه بدیه، مناجات نکردم با شما. اونایی که میگفت ولا تتلاجو بالاسم والعدوان ازان ناجهتون، بله. خب این پس مصداق مناجات و رب باید بشه دعا و ذکر، و هر دعایی در نماز مشروع نیست. اما دعای به حرام انشاءالله روز شنبه بحثش رو دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.